بسم الله الرحمن الرحيم انه خير ناصر ومعين. خب دوستان، بحث ما بر سر این بود که فقیهان در گذشته تاریخی با سه نهاد سیاست، سه نظام سیاسی، سه الگوی تعامل داشتند. یکی نظام خلافت بود که در جلسه گذشته عرض کردیم، و یکی نظام سلطنت هست و یکی هم نظام خود فقاهت هست که نمونش میشه حکومت ولایت فقیه، که در این جلسه اون نظام دوم رو، یعنی نظام سلطنت رو خدمت عزیزان بحث میکنیم. اگر وقت شد بحث سوم رو هم، نظام سوم رو هم توضیح میدیم. ما در تاریخ اسلام دوستان دو مدل سلطان داریم. بعضی از سلطان‌های تاریخ اسلام سلطان‌های برآمده از دل خلافتند، مثل طاهریان، مثل سلاجقه، مثل غزنویان، مثل سامانیان، اینها سلطانند. لکن سلطان‌هایی هستند که از دل نهاد خلافت اومدن بیرون و عمدتاً هم در ذیل خلافت بودن. بعضی از اینا هم البته ضد خلافت شدن، مثل آل بویه که جلسه قبل توضیحی دادن. این نظام های این سلطان های این مدلی دوستان، سلطان هایی که از دل خلافت اومدن بیرون، اینها سلطان هایی هستن که حقیق معتقد هستم که اینا یکی از برکات ناشی از سفر امام رضا علیه السلام به ایران ظهور همین سلاطین هست. ببینید، ما قبل از امام رضا علیه السلام دوستان، قبل از هجرت امام رضا علیه السلام به ایران، ما یک خلیفه ای داشتیم که به مثابه امپراتور عالم اسلامی اعمال خلافت میکرد و هیچ به اصطلاح مقام دیگه‌ای که در رأس نظام سیاسی خودش رو با هر عنوانی جا بده نداشت. بقیه عناوین همه عناوینی بودن در ذیل خلیفه. تا زمانی که امام رضا علیه السلام به ایران هجرت کردن، در مدت اقامت امام رضا علیه السلام در ایران، اون هم در کنار خلیفه و به عنوان ولی عهد خلیفه، مردمی که مراوده داشتن با دارالاماره متوجه دو منطق شدند، متوجه دو مبنا شدند، متوجه دو الگوی سیاست ورزی شدند، دو الگویی که مبناً متفاوتند. لذا شما میبینید دوستان، این طاهر ذوالیمینین که در کتاب‌های تاریخی گفته شده به این علت به طاهر میگن ذوالیمینین، یعنی صاحب دو دست، که میتونسته با هر دو تا دستش شمشیر بزنه به جنگه، این نیست دوستان. این تغییر سنی ها از این قضیه است. تعمدم داشتن که به این نامیشون رو اینجوری توصیف بکنن، طاهر ذوالیمینین رو به این علت ذوالیمینین میگن دوستان، که ایشون که جزو اولین نفراتی هم هست که اومد با امام رضا علیه السلام بیعت کرد، ولایت عهدی امام رضا رو اومد باش بیعت کرد. وقتی اومد با امام بیعت کرد، با دست چپش بیعت کرد. تو جلسه بهش اعتراض شد که چرا با دست راستت بیعت نکردی؟ گفت دست راست من در بیعت معمونه. یه نکته ای رو امام رضا هم جالب دوستان که این بیعت رو از طاهر قبول کرد، رو همین بیعت صحه گذاشت. یادتون نره دوستان، پیش از این طاهر ذوالیمینین هم با بیعت هم با مأمون با دست راستش بیعت کرده بود، هم با وزیر مأمون فضل ابن سهل با هم دست راستش بیعت کرده بود. چی شده که الان با ولی عهد مأمون میخواد با دست چپش بیعت کنه؟ کاملا داره یه چیزی رو انتقال میده، میگه اینا دو خطند. اصلا دو خطند نمیشه با دستی که با اون مبنا و اون خط بیعت کردم با همون دست با مبنای ضدش بیام بیعت کنم. با دست چپ داره بیعت میکنه. طاهر ذوالیمینین رو ذوالیمینین میگن به خاطری که دوتا دستش هر دستی در بیعت یه خطیست. طرفه این که دوستان در عالم اسلامی اولین نظام سلسله سلطانی برآمده از خلافت همین طاهره، یعنی اولین سلسله سلطانی برآمده از دل خلافت سلسله طاهریانه. بعد از اون سلسله های دیگه یکی پس از دیگری برآمد. سلسله سلطانی یعنی چی دوستان؟ یعنی اینی که برخلاف دوره‌ای که خلیفه امپراتور کل این سرزمین اسلام بود، الان دوره‌ای است که یه تیکه‌ای از این امپراتوری یه کسی حاکمش هست که در اون جغرافیا سکه به نام این کس زده میشه، نه به نام خلیفه. خطبه به نام این شخص خونده میشه، نه به نام خلیفه. الان یه واحد سیاسی رو دوستان میخوان از یه واحد سیاسی دیگه جدا کنن تو روزگار ما، چه کار میکنن؟ مثلا از طریق پرچم. پرچم هیچ دو کشوری مثل هم نیست. از طریق مثلا فرض کنید که اسناد بالادستی یک واحد سیاسی مثل قانون اساسی. قانون اساسی هیچ دو کشوری مثل هم نیست. اون موقع اگر میخواستن یه واحد سیاسی رو از یه واحد سیاسی دیگه جدا کنن با سکه و خطبه جدا میکردن. الان هم البته سکه سر جاشه، الان پولی هیچ دو کشوری مثل هم نیست. حتی وقتی عنوان پول یکیه، مثلا دلار آمریکا با دلار مثلا سنگاپور با دلار کانادا فرق میکنه، اسم هر ستاشون دلاره اما فرق میکنه. وقتی اون موقع میومدن به نامه آقای به نامه سلطانی سکه میزدن، معنیش این هست که فرد اول این واحد سیاسی این آدمه، نه خلیفه. تازه اینها سلسله هایی هستن دوستان که تو ذیل خلافتند، یعنی خلیفه حکم سلطانی این آدم رو صادر کرده است. لکن ما میدانیم دوستان که خلیفه از باب اینی که دیگه وحدت جغرافیای سیاسی خودش رو پاره نکنه این کارو میکرده، یعنی چاره نداشته. در واقع تو یه گوشه‌ای تو مملکتش یه بابای قیام کرده و اونجا ادعا کرده که اینجا منم. خلیفه نه نیرو داشته که اونجا بفرسته، نه قدرتشو داشته که اونجا اونو بکشه پایین. برای اینی که کلاس اون خلیفگیش پایین نیاد، یه حکمم به نام اون آقا صادر میکرده، میگفته شما به نیابت از من بیاد سلطان اون منطقه باشه. حتی وقتی اینا همسو بودن، نمیدونم اونجا یه ترکی خورده خلیفه، این ترک در یک پارچگی نظام سیاسی خلافت معلول مهاجرت امام رضا علیه السلام به ایران بود و نشان دادن به مردم و اهل سیاست یه مبنای متفاوتی رو. من پیش از اینی که امام رضا علیه السلام به اصطلاح ولی عهد بشه دوستان، به ظاهر حداقل امام اجازه نداشت که ادعای خلافت بکنه، ادعای حکومت بکنه. میدونید داشت امامتشو میکرد و مردم احکامشون رو میگفت، دین میگفت، اخلاق میگفت، اینا میگفت. البته مردم اونایی که تیز بودن استنباط میکردن که یه خط متفاوتی است. اما الان که اومده امام شده ولی عهد، امام ولی عهده، یعنی توی ساختار سیاسی است و میتونه از جایگاه ولایت عهدی یک حرفایی بزنه. امام عهد شرط کرده که دخالت نکنه، ما شرط نکرده که حرف نزنه. حرف زده، تو اون حرفا مردم استنباط کردن که این یه خط دیگه است، یه مبنای دیگه است. و همین خط و مبنای دیگه باعث شد که خود اون وحدت و یک پارچگی نظام خلافت، نظام سیاسی خلافت پاره بشه و ترک برداره. این یه مدل سلطانه در تاریخ اسلام که از دل خلافت اومده بیرون. یه مدل سلطانهای دیگه‌ای داریم دوستان که از بیرون عالم اسلامی اومدن تو عالم اسلام، بعدن مسلمون شدن و البته اسمشون هم سلطانه، مثل سلاطین مغول. مغول‌ها از دل خلافت نیومدن بیرون، مثلا ربطی به خلافت نداشتن، بلکه ضد خلیفند، آمدن تا خلیفه رو ساقط بکنن و این کارم کردند، خلیفه رو ساقط کردن و خودشون شدن سلطان. کلمه سلطان، خلیفه هم به خودشون نگفتن، سلطان طغرل، سلطان نمیدونم حالا غازان خان، چی میدونم هلاکو خان، خانن دیگه، نه خلیفه نیستن. جریان فقاهت، نهاد فقاهت شیعه دوستان، تو بین این دوتا تیپ سلطان با سلطانایی که از بیرون عالم اسلامی اومدن همکاری کردن، همکاری حد اکثری هم کردن، حالا توضیح میدم خدمت. با سلطانایی که از دل نهاد خلافت اومدن بیرون، اونا عرض کردم دو دستن. بعضی از این سلطان ها سلطانایی هستن که همسوی با خلیفه، با اینا همکاری نکردند. بعضی از اونها سلطانایی هستن که مقابل خلیفه هستن، نهاد فقاهت ما با اونها همکاری کرده، با اونها همکاری کرده. اما غلبه تقریبا با اون سلطانایی از دوستان در این فاز، غلبه با سلطانایی است که از بیرون عالم اسلامی اومدن، همین سلاطین مغول که فقها با اونها همکاری کرده. این همکاری فقها با سلاطین مغول دوستان، این رو یه مقدار نیازه که باز کنم خدمت دوستان، چون این یه مبناست دوستان، یه مبنای فقهیه. بعدن با همین مبنا فقهای ما رفتن تو دربار صفویه، با همین مبنا نمیدونم تقویت کردن در یه جاهایی، مثلا حتی دربار قاجار رو اومدن جلو. اینجا به لحاظ فقهی دوستان ما یه تفکیکی باید بکنیم میان معزون و مشروع، مفهوم معزون و مفهوم مشروع. نظام سلطنت از منظر فقها در یه مقاطعی نظام معزونند، نظام معزونند، نه ضرورتا نظام مشروع. فرقش چیه؟ ببینید دوستان، در اون روایت که امام علی علیه السلام می فرماد که لابد للناس من امیر بر او فاجر، یعنی چی؟ یعنی مردم سلطان میخوان، حاکم میخوان، حالا حاکم خوب بود، حاکم صالح بود، اولویت داره، اگه نبود حاکم فاجر. خب فاجر که نمیتونه مشروع باشه، یعنی پارادوکسیکاله، فاجر که نمیتونه مشروع باشه، اما فاجر میتونه معزون باشه. یعنی در زمانی که هیچ حاکم صالحی نیست، امام داره اذن میده که برای مردم یه حاکمی ولو فاجر حکومت کنه، برای اذن میده. این اذن به معنی مشروعیت نیست. مبنای اصلی تعامل فقهای ما با نظام سلطنت دوستان، مبنای معزونه نه مبنای مشروع. البته به اندازه‌ای که فقهای ما تونستن در این نهاد، در این نهاد معزون ورود کنن و تصرف کنند، اونها رو شیفت دادن و تغییر دادن به سمت مشروعیت، یعنی یه مشروعیت نسبی حد اقلی در جاهایی که مبسوط الید بودن برای سلاطین درست کردن، مثل صفویه، مثل صفویه که مبنای فقهی تعامل با اونها مبنای معزونیته، اما نتیجه این تعامل تأمین مشروعیت شده. خیلی خوب، سلاطین مغول دوستان در عالم اسلامی خوب توضیح داده نشدند. الان تقریبا از مغول تو ذهن ما یک قوم وحشی منفی که اومد و ایران رو داغون کرد و خراب کرد و اینها تو ذهن ما این ثبت شده. حال اینکه دقیقاً برعکس است، دوره مغلها دوره بستشی است، دوره مغلها دوره آبادانی کشور هست، نه این کشور، جاهای دیگه ای هم که رفتن. ببینید دوستان، مغلها حدود 200 سال در ایران حکومت کردن، مغلها و جانشینانشون 200 سال در ایران حکومت کردن، که در این 200 سال دوستان حدود 30-40 سال اولیه غیر قابل دفاعه. اونایی که تو ذهن شما هست که اینا اومدن و کشتن و مسجد خراب کردن و کتابخونه آتیش زدن و کتاب به دریا ریختن، اینا مال همون 30 سال اوله، مال همون 30 سال اوله، که اینها در سال 516 قمری وارد کشور شدند. تا زمانی که قبل از سقوط بغداد، سقوط بغداد در سال 566 یه بارم گفتم خدمتتون نوشید، اون موقع تو ذهنم 556 قمریه، در سال 556 قمریه سقوط بغداد، مغول‌ها تا زمانی در ایران دوستان خرابکاری کردن، گردن زدن، بیگناه کشتن و اینا، که به آدمایی مثل خواجه نصیرالدین نرسیده بودن. وقتی رسیدن به امثال خواجه نصیر، یعنی خواجه نصیر شد وزیر اوقاف هلاکو خان و با حفظ صمد شد صدر اعظم هلاکو خان، دیگه شما از این موقع به بعد مغول‌ها آبادگر بودن در ایران، دیگه خراب نکردن، دیگه گردن نزدن، دیگه در همه دوره‌ای که اینا گردن زدن دوستان، هرچند اون عقلانیت رو اسلام قبول نمی‌کنه، اسلام قبول نمی‌کنه که ما با رقیبمون وقتی داریم می‌جنگیم برای انتقام از اون بریم زن و کودک بکشیم. اسلام قبول نمی‌کنه کسانی رو که به یک معبد مثل مسجد پناه بردند و اسلحه ندارند و پناه بردن به یه پناهگاه مذهبی، بری اونجا رو خراب کنی و گردن بزنی و تو سرش. این عقلانیت رو اسلام قبول نداره. یا که دوستان ببینید، مغول‌ها که مسلمان نبودند که ما اونها رو با عقلانیت اسلامی ارزیابی بکنیم، اونا شمنند، عقلانیتشون هم عقلانیت شمنیه. اون موقع دوستان منطق جنگ هم همون بوده که مغولان انجام دادن، نه اون موقع، چندین قرن بعد مغول‌ها هم هنوز منطق جنگ همونه که مغولان انجام دادن. اون موقع هواپیما که نبوده دوستان که من مثلا فرض کنید یه جایی رو باش مشکل دارم با هواپیما بپرم به همون جا رو بزنم، جنگ زمینی بوده. اینا مغولستان اون ور چینه دوستان، اینا میخواستن، اینا برای چی با عالم اسلامی به جنگ افتادن؟ چنگیز یک کاروان شطور بار تجاری فرستاد برای حاکم خارزم، حدود 40 بار شطور، کالاهای متفاوت فرستاد برای حاکم خارزم، گفت آقا ما اینا رو داریم و میخوام با شما تجارت کنیم. حاکم خارزم تمام اهل این کاروان رو گردن زد، تمام اموال رو مصادره کرد، 2 نفر از اون اهل کاروان رو زنده گذاشت، اونا رو هم مسله کرد، دماغشون رو برید، لباشون رو برید، گوشاشون رو برید، فرستاد پیش چنگیز. چنگیز هنوز وارد جنگ نشده، این باره یه کاروان کوچولوتر از همون کالاها فرستاد و با 2 نفر آدم هم فرستاد، گفت آقا ما اهل جنگ نیستیم که تاجریم، میخوام تجارت کنیم، کالاهامون هم این است. این باری حاکم احمق خارزم هر 2 نفر رو کشت، شطرها رو مصادره، هیچ پیکم نفرستن. شما به جای چنگیز میبودی چی کار میکردی؟ همین کار رو میکردی که چنگیز کردی. چنگیز حمله کرد، وقتی هم که داره حمله میکنه دوستان، منطق جنگ اون موقع همی بوده که شما وارد شهری که میشی یا کل شهر 100% باید تسلیم شما بشه یا کل شهر 100% باید از بین بره. چون من وقتی از این شهر دارم رد میشم و میرم، اگه این شهر پشت سر من کاملا تسلیم نشده باشه، از عقب منو قیچی میکنه. من باید مطمئن شم یا باید تماما تسلیم شم یا باید تماما از بین برم. خیلی خوب، بعضی شهر رو تسلیم نشدند، مثل نیشابور، اونا اومدن صاف کردن. بعضی شهرام تسلیم شدن، مثل هله، کارشون هم نداشت، یه نفرم گردن نزد. تا رسیدم به همون خوار... حتی وارد خوارزم وقتی شدن، دوستان از قبل این مغول‌ها وقتی اومدن تو عالم اسلامی، از این صوفی‌ها خوششون اومد. یعنی آدمای خیلی خشن رسیدن به یه آدمای خیلی لطیف. این اصلا براشون یه مدلی بود، از اینا خوششون اومد. یه نامه دارن اون به اصطلاح فرمانده لشکر چنگیز، یه نامه ای داره به نجم الدین کبرا از عرفای قرن هفته دیگه. یه نامه داره که ما 3 روز بعد وارد خوارزم میخوام بشیم و میخوام قتل عام بکنیم، شما در رو، چون بمونی کشته میشی. که نجم الدین کبرا هم دوباره یه نامه ای داره براشون، میگه که از مروت به دوری که من در ایام خوشی این مردم کنارشون باشم، در ایام سختی اینا رو رها کنم و برم. میماند و کشته میشه. خب اینا اومدن این جاها، دوستان اینا نرسیدند هنوز، اینا مغولند و غیر مسلمان، یعنی شمنند. و به یه آدم های مدل مثلا فرض کنید که خواجه نصیر و رشید و دین فضل الله و اینا هم نرسیدند. سازن تا یه جایی هم رسیدن، به جایی که کسی مثل خواجه نصیر و دین میشه وزیر اوقاف هلاکو خان. شما از حالا به بعد ببینید اینا گردن نزدن، اینا خراب نکردن، خراب نکردن بلکه آبادانی کردن. از همین هلاکو خان خواجه نصیر هزینه گرفت رصدخانه مراغه رو زد، از همین هلاکو خان. برخلاف اون چه که تو تاریخ ثبت شده، دوستان حاکمان مغول عمدتا ریاضیدانند، منجمند، یا آدم های بیعقل نیستن. آدم های بیعقل دوستان 200 سال نمیتونن بر 1/4 کره زمین حکومت کنن. قلمروی حکومت اونها نه دوستان، ببین آدم بیعقلی بیعقلتر از خودشو میذاره وزیرش. نه 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 ببینید دوستان، نه ببینید دوستان، حاکم عربستان هیچ موقع نمیاد یه آدم دارای حکمت و عقلی مثل خواجه نصیر رو جانشینش قرار نمیده. هیچ موقع نمیاد یه آدمی مثل رشید الدین فضل الله رو وزیر قرار نمیده. ببینید دوستان، بذارید من یه مدل دیگه بحث رو طرح کنم. دوستان به ما گفتند، راه فقهی، بحث فقهی داریم میکنیم، به ما گفتند آقا شما در عصر غیبت گوشتون رو بدید به دهان فقهاتون. خب 200 سال اینا داخل ایران بودن، فقهای ما راجب اینا چه موضعی گرفتن؟ ما باید از فقها همون بپرسیم. رئیس اون موقع حوزه علمیه اصلی جهان تشیع هله بوده، رئیس حوزه علمیه هله سید ابن طاووسه، برای هلاکو خان یه نامه نوشته، به قرار ملاقات گرفته. گفت آقا برای چی میخوای به هله حمله کنی؟ گفت میخوام تسلیم شم. گفت خیلی خوب، اگه اینو میخوای حمله نکن، من اینا رو تسلیم میکنم. گفت باش. هلاکو خان حمله نکرده، اونم گفت آقا کاری بینو نداشته، حوزه هله رو نگه داشته، نه حمله کرده نه هیچ. فقیه اون موقع ما خواجه نصیر شده وزیر اعظمش، فقیه اون موقع ما علامه هلیه. علامه هلی یکی از فقیه تاریخی شیعه است که قبل از اینی که به سن بلوغ برسه به اجتهاد رسیده. در 12 سالگی به اجتهاد رسیده، در 28 سالگی مرجع کل جهان تشیع شده. در کلاس درس مرحوم علامه هلی 500 فقیه، 500 مجتهد روزانه شرکت میکردن. این کلاس درس رو که 500 مجتهد روزانه می اومدن کلاس درس شرکت می کردن، علامه هلی 4 سال خورده تعطیل می کنه، پا می شه میاد ایران در رکاب سلطان الجاتوی مغول. 4 سال خورده در رکاب سلطان الجاتوی مغول، سلطان الجاتوی رو مسلمان میکنه، شیعه میکنه، اسمش رو عوض میکنه، میشه سلطان محمد خدابنده. با این آدم شهر به شهر رفته، روستا به روستا رفته، آبادانی کرده، شیعه رو تبلیغ کرده، شیعه رو تبلیغ کرده. بعد از مرگ سلطان محمد خدابنده هم تازه جانشین سلطان محمد خدابنده هم گفت آقا بمون، ما با همون مدلی که بابام با شما تا میکرد خدمت شو، گفت نه دیگه من کارمو کردم و دوباره برمیگرده میره هله. علامه هلی دوستان در زمان خودش یه حضرت امامه، شک نکنید ها، شک نکنید ها، علامه هلی یه حضرت امامه تو قرن 8. این آدم داره 4 سال درسشو داره تعطیل میکنه، داره میره در رکاب این سلطان. ما کاسه داختر از آش نشیم، فقهای ما ایناست. فخر المحققین تایید کرده، علامه هلی تایید کرده، محقق هلی تایید کرده، سید ابن طاووس اینا رو تایید کرده، خواجه نصیر اینا رو تایید کرده. من چرا کاسه دارم؟ چی؟
تایید شرعی نیست که
گفتن العمل. نه نه، اصلا دقیقاً همین رو پرسیدن دوستان، استفتا کردن از اینا که ما به اینا مالیات بدیم یا ندیم. العمل مع السلطان الجائر همینه. گفتن به اینا مالیات بدیم، فرمودن بله بدید. گفتن آقا از اینا پست قبول کنیم، به ما میگن برو فرماندار فلان جاشو، گفتن بله قبول کنید و خودشون هم قبول کردن و رفتن تو دربارشون. و تایید چجوری میخوان تایید کنن اینا؟ یعنی چی بگن به اینا؟ ما تنها نمونه ای که داریم تو این مقطع دوستان که چون این تو ذهن متبادر میکنه که با اینا درگیر شدن، سربدارانن، یعنی شیخ حسن جوری هست و شیخ خلیفه سربدار. هر دوی اینا دوستان در زمان مغول، سربداران در زمان ایلخانان هم دوستان، در زمان جانشینان مغول، هم شیخ حسن جوری و هم شیخ خلیفه در زمان مغول ها استانداران مغول در شمال بودند، یعنی با مغول ها کار میکردن، هیچی که استاندارشون بودند، حکم داشتن از اون. هر دوی اینا هم سنی هم شیعه نیست، به لحاظ فقهی شافعی هستند، به لحاظ اعتقادی اثناعشری هستند. اون ماجرایی داره، ما از اینا تا دلتون بخواد در اون دوره داریم، یعنی از زمان شیخ صفی الدین اردبیلی که خود شیخ صفی الدین اردبیلی جد این شاهان صفوی، به لحاظ فقهی شافعی است، به لحاظ اعتقادی اثناعشری است. یه ماجرایی داره که چگونه شیعه در دالان تصوف سنی ورود کرده، با اونها رو در یه پروسه تاریخی در اونها تصرف کرده، تو گام اول به لحاظ اعتقادی اونها رو اثناعشری کرده، در گام دوم به لحاظ فقهی اونها رو اثناعشری کرده. ولی هم شیخ حسن جوری و هم شیخ خلیفه هر دوتاشون سنیه، به لحاظ فقهی سنیه. فقهای شیعه در این 200 سال چند تاشون علیه مغولا شوریدن که من الان باید کاسه داختر از آششم؟ اشکال نداره، اشکال نداره، قبول دارم، گفتم معذونه نه مشروع، ولی میگم چرا همین کار رو با خلفای عباسی نکردن؟
اتفاقا کردن
اتفاقا برعکسش تصریح کردن، سکوت نبوده دوستان، تصریح کردن که بینا مالیات بدیم، گفتن نه، گفتن از اینا شغل بگیریم، گفتن نه.
چون نزدیک به فقها نبودن اون موقع که به مغول اجازه نه، چون نزدیک به فقها میشن و این ضرورت، این ضرورت زمانی عقلی نه شرعی،
نه
ببینید حکمش متفاوت میشه.
اشتباه نکنید دوستان، چرا شرع رو یه جور معنا میکنید که عقل جزوش نیست؟ این چه تفکیکیست که میگید این ضرورت
عقل شخصمون میتونه ملو خرابه؟
شخص نه برادر من،
ببینید عقل نوعی چیه که مصلحته؟
حالا من به نظرم آج آقا بحث داره بین الاسنه نمیشه، اجازه بدید بحث رو ببرن. نه، فرمایش شما این مدلی نیست، یعنی به تراث فقهی مراجعه بکنیم، مهمه. فقهای ما چرا همین ضرورت رو در خصوص همکاری نمیدونم با خلفای عباسی اجازه ندادن؟ حتی در زمان مثلا الناصر لدین الله، در زمان الناصر لدین اللهی که متهم به تشیعه، ناصرالدین اللهی که اومد خرقه صوفیا رو پوشید، ناصرالدین اللهی که وصیت کرد که اون رو در کنار مسجع شریف امام هفتم علیه السلام دفن کنن، این قبری که شیخ همین خواجه نصیرالدین طوسی درش دفن هست چسبیده به ذریح امام هفتم علیه السلام، این قبر ناصرالدین اللهه. به دستور ناصرالدین الله این قبر حفظ شد و وصیت کرد که منو اینجا دفن کنید، که بعد نشد و این قبر گیر خواجه نصیر اومد و خواجه نصیر اینجا دفن شده. چرا اونجا فتوا ندادن که نمیدونم که با اینا همکاری کنید، به اینا مالیات بدید، از اینا پست قبول بکنید؟ اصلا این مدلی نیست دوستان، یه عقلانیتی داره قبول همکاری با مغلها دوستان، یه عقلانیتی داره، عقلانیتش هم واضحه. خط مغلها دوستان یه خطی است که نسبت به خط اهل بیت سلباً و ایجاباً رأی نداره، سلباً و ایجاباً، برخلاف خط خلافت که آگاهانه خودش رو در عرض خط اهل بیت ایجاد کرده. خط خلافت یه خطی است که آگاهانه در عرض خط امامت ایجاد شده و نماد هر کسی که میره اونجا از ما نیست. یه خط سومی است این خط خلافت، هیچ نسبت به خط امامت، خط مغلها، نه سلبن و نه ایجابن نظر نداره. رویکردشون هم به لحاظ مذهبی رویکرد تسامحیه، یعنی همین هلاکو خان همزمان هم وزیر شیعه داره، هم وزیر سنی داره، هم وزیر مسیحی داره، هر سه تاشونو داره. اتفاقا دوستان در تاریخ یک رقابت فرهنگی صورت گرفته بین مسیحیت، تسنن و تشیع برای مصادره کردن این قوم فاتح. در این رقابت فرهنگی برنده شیعه شده. خیلی طبیعیه که جریان تسنن و جریان مسیحی این جریان رو بزنن. 200 سال کم نیست دوستان، ما تو این 200 سال هیچ مورخ شیعه نداریم. برید بخونید ببینید مورخان شیعه در اون 200 سال راجع به مغولا چی گفتن. تو اون 200 سال برید، بعدها سنی ها خیلی چیزا تو تاریخ به نام اونا نوشتند، مسیحی ها خیلی چیزا نوشتند. مغولهایی که در ایران شیعه شدند، حتی مغولهایی که با ایلخانان شیعه سنی ماندند اما تو دم و دستگاه اینا کار کردند، این مغولها چه در ایران و چه در دو جای دیگه امپراتوری اسلام که رفتن، هر دو جا رو آباد کردن و مثبتن. یکی هندوستان رفتن، یکی تاتارستان رفتن، تاتارستان روسیه. من هر دو جا رفتم دوستان، برای مطالعه این کار هم رفتم دوستان. الان در هندوستان به ایرانی ها میگن مغول، همین نمازی های شیراز در بمبئی مسجد دارن، هندی ها به مسجد نمازی های شیرازی در اونجا میگن مغول مسجد، مثبت هم میگن، مثبت هم. چون مغول ها از ایران رفتن اونجا، مثبت هم میگن مغول اونجا رفتن آبادانی براشون درست کرده. دو سومه اماکن توریستی امروز هندوستان اماکنی است که مغول‌های مسلمان شده از ایران رفتن اونجا حکومت کردن و براشون ساختن. همین تاج محل که یکی از نمیدونم این عجایب هفتگانه مدرن هست و مغول‌های مسلمان رفتن اونجا ساختن، همین تاج محل. تو تاتارستان هم همین جوری، تاتارستان مغولی که از ایران رفته اونجا و حکومت تشکیل داده، مغول معقوله. الان دولت روسیه از دولت ایران میخواد با نگاه به تاتارها میخواد میگه بیاید اینجا اسلام رو تبلیغ کنید. از این 6 تا جمهوری مسلمان نشین مستقل روسیه امروزی، 3 تاشون اسلامشون اسلام تکفیریه، مثل این چچن و داغستان و این گوش. 3 تای دیگه اسلامشون به تغییر روس‌ها اسلام ایرانی مغولیه، مثلا تاتارستان. دولت روسیه از دولت ما میخواد میگه آقا بیاین این اسلام رو برای من اینجا پخش کنید. تاتارها شهروندان با کلاس و شهروندان درجه یک روسیه هستن. نبض تجارت روسیه دست ایناست. خدمت کردن اونجا، آبادانی هم بردن، اینقدر بردن که اصلا فرهنگ روسی رو مصادره کردن. شاید تعجب کنید دوستان، شهید همت روسیه یه تاتاره، یه مسلمان تاتاره، آقای سردار کوزوتوف اگر شنیدید، همین سرداری است که نذاشت ناپل اون وارد سن پترزبورگ بشه. شما در جای جای شهرهای روسیه وقتی میرید مجسمه کوزوتوف هست، بعضی خیابانهاشون به نام سردار کوزوتوف. این یه مسلمان تاتاره. سعدی روسیه یه تاتار مسلمانه، عبدالله طغای، نمیدونم پروین اعتصامی روسیه یه تاتار مسلمانه، آنا احمد طوا شاعر یه خانومیست، حافظ نمیدونم روسیه یه مسلمان تباره، البته تاتار هم نیست، پوشکین، خود پوشکین مسیحی، چهار نسل قبلش مال مسلمانان اتیوپی هم. با فرهنگ هم، یعنی اصلا به لحاظ فرهنگی من وقتی میگم عبدالله طغای سعدی اونجا هست دوستان، یعنی دانشگاه به اسمشه، خیابان به اسمشه، پارک به اسمشه، نمیدونم مثلا سعدی الان مثلا در کشور ما چجوریه، فقط خانه شعر و فرهنگ ما که به نام سعدی نیست، مدرسه سعدی داریم، نمیدونم خیابان سعدی داریم، تنظیم کردیم خودمونو با اینها. مغول‌ها مثبت بودن دوستان، در تاریخ ایران مثبت بود. همین حافظ، همین مولوی، همین سعدی، همین خیام، اینا مال دوره مغولند. اینها مال دوره مغولند. یه چیزی هم بگم براتون دوستان. ببینید دوستان، از زمان کربلا تا الان هیچ شیعه ای پیدا نمی کنید که اسم بچه‌ش رو بذاره شمر. چون شمر داغ گذاشت رو سینه شیعه. از الان تا قیام قیامت هم هیچ ایرانی پیدا نمی کنید که اسم بچه‌ش رو بذاره صدام. صدام داغ گذاشت رو سینه ما. چرا ما اسم بچه هامون رو میذاریم چنگیز؟ اگه مغولا بدند، اگه مغولا اومدند و قتل عام کردند و کشتن و داغ گذاشتن، چرا اسم بچه هامون رو میذاریم چنگیز؟ تو دوره جمهوری اسلامی چنگیز داریم، تو دوره پهلوی داریم، تو دوره قاجار داریم، تو دوره صفوی داریم. اتفاقا عنصر ایرانی به لحاظ تاریخی غلط متوجه نشده، خوب فهمیده. جریان چنگیز در ایران اسلامی به نفع شیعه تمام شده، خروجیش به نفع شیعه تمام شده، به نفع به ضرر تسنن و مسیحی ها بوده. عمده تاریخایی که نوشته شده و در مورد اینها فقط بدیهاشون رو گفتن، نویسندگان مورخان سنی یا مسیحی هست. اصرار دارم بگم برید سراغ مورخ شیعه در اون 200 سال بگردید، ببینید مورخین شیعه اون موقع رو چجوری گزارش کردن. این یه حالا یه پرونده است. من دارم دوستان ببینید با یه دست فرمونی دارم میام جلو. یعنی اگر قرار من امروز تو دوره جمهوری اسلامی به مردم بگم مردم، اهل بیت فرمودن در عصر غیبت گوشتون رو به دهن فقیه بدید، چرا تو دوره مغولا که میشه یه دفعه بگم که اهل بیت برای خودشون گفتن؟ همون فرمونه. تو دوره مغولها هم ما باید بریم سراغ فقهامون، این فقهامون چی کار کردن. اگه فقیه ما رفته با این جریان همکاری کرده، یعنی این جریان هر چه هست کلان این جریان به نفعشی است، که فقیه که امامت و زعامت تاریخی من رو داشته داره با اینا همکاری میکنه. کلان قضیه رو ببینید دوستان، چون نرید نمیدونم فرض کنم به فلان جنایت و فلان اینا، مگه بعدش پله بعد این مغولها، یعنی در دوره صفویه، مگه از تمام رفتارهای شاهان صفویه قابل دفاع هست؟ مگه ما میتونیم دفاع بکنیم که یه شاهی نمیدونم برای اینی که پسرش نیاد به تختش نشینه بره چشمش رو از حدقه در بیاره، مگه میتونیم از این رفتار دفاع کنیم؟ مگه ما میتونیم از شراب خوری نمیدونم شاهان صفوی حمایت کنیم؟ نمیتونیم. ولی ما از سلسله صفویه داریم حمایت میکنیم. چرا؟ چون بردار جمع نظام سیاسی صفویه به تقویت شیعه در مجموع انجامیده است. صفویه یک چیز شبیه جمهوری اسلامی.
کدام شیعه؟
شیعه. شیعه ببینید دوستان، دوباره مثل کدام اسلامی که مستشرقین الان دارن طرح میکنن دوستان، این پرسش رهزنه، این پرسش رهزنه و انحرافیه. ما در سطح تحلیل کلان تاریخ با سمفونی شیعه روبرو هستیم، نه با جامعه شناسی شیعه که ما بگیم مثلا فرض کنید شیعه حرف امامی، زیدی، اثناعشری، شیعه مثلا قائل به ولایت فقیه، نمیدونم ضد ولایت فقیه. ما با سمفونی شیعه روبرو هستیم دوست. ما شما این صفویه رو تو مثل یه شکلات در نظر بگیرید دوستان، یعنی تاریخ 227 ساله صفویه رو تو یه شکلاتی بپیچید، قبل و بعدش رو مقایسه کنید. قبل این شکلات حکومت دست تسننه، کلن حکومت دست تسننه یا دست ملوک و طوایفیه. تقریبا بعد از سقوط عباسی تا آمدن صفویه ها حکومت ملوک و طوایفیه، دولت مرکزی کم تر داشت، کسی به کسی نیست، شیعه اقتدار نداره، مظاهر شیعه رو نیست. بعد شیعه، بعد این شکلات رو نگاه کنید میبینید نه آقا، اصلا حکومت افتاده دست شیعه، علما رو هستن، قدرت دارن، موقوفاتی در اختیار ایناست. حالا شکلات رو باز بکنید کم کم متوجه میشید که توی این 227 ساله چه اتفاقی افتاده. تمامی فقهایی که در مکتب مثلا فرض کنید که جبل عامل در دوره حکومت ممالیک اذیت شدن، کشته شدن، تو لاک تقیه رفتن، از اونجا فرار کردند، آمدن به اینجا پناه آوردن. چرا به اینجا آمدن؟ اینجا رو امن دیدند، اینجا رو دیدن یه جاییست که ولو یه سلطان و ولو شرابخوری هم هست، اما اینجا دست اینا رو باز گذاشته که اینا ریل گذاری کنن برای شیعه. فقیهی که در دوره صفویه رفته تو دربار دوستان، نرفته که درباری بشه، این جمله حضرت امام رحمت الله علیه هست، اینا نرفتن تو دربار که درباری بشن، اینا نرفتن تو دربار که نمیدونم با شاه عکس یادگاری تاریخی بگیرن، که اینا رفتن تا از پایگاه دربار برای آینده شیعه ریل گذاری بکنن و کردند. ریل وقف رو اونا گذاشتن دوستان. موقوفاتی که ما در دوره صفویه داشتیم دوستان چند ده برابر کل موقوفات ده قرن اول عالم اسلامیه. اصلا یه چیزیه. میگه همینجا الان آقا میفرما که وقف هست. این ریل وقف که فقهای صفویه گذاشتن، ریل نماز جمعه دوستان، ما در قبل از صفویه نماز جمعه نداشته شیعه. شما تصور بفرمایید 4 تا فقیه عرب زبان اومدن در ایران فارس زبان سنی. ببینید کار فقیه چقدر سخته. فقها پیش از این در حوزه علمیه بودن و مسجد بودن، الان اومده تو کاخ برای مردمی که آبا اجدادشون سنی بودند. اصلا مادرای همین شاهان صفوی مسیحی هستند، مادر همین شاه اسماعیل مسیحیه. یعنی ببینید تو چه کانتکسی اینا اومدن دارن شیعه رو طرح میکنن و دارن تبلیغ میکنن. اومدن اینجا زبان رو یاد گرفتن از بالا، کاری به کار سلطان نداشتن. سلطان هر غلطی میخواسته بکنه بکنه. این میدونی مثل چی میمونه دوستان؟ 10 قرن ما تو حاشیه بودیم و 10 قرن نقشه کشیدیم که اگه حکومت دست ما میبود، اگه فلان میبود، اگه فلان میبود. حالا این تحقق اون اگه هاست. یه دفعه گفتم بیا آقا مال شما، کل اون نقشه های 10 قرنشون رو اومدن پیاده کردن. شما فکر میکنید دوستان نماز جمعه اون موقع کتاب که به این مدل نبوده، رادیو نبوده، تلویزیون نبوده، ماهواره و گوشی نبوده، تنها جایی که میتونستی توده مردم رو تربیت کنی تریبون نماز جمعه است. در شهر نمیدونم کل این کشور اینا نماز جمعه رو انداختن. عالم شیعه گذاشتن گفتن آقا بیا هر هفته برای مردم حرف بزن، عقیده شیعه بگو، سیاست شیعه بگو، تاریخ شیعه بگو، فقه شیعه بگو. مردم سنی بودند، مردم سنی بودند. خب شما داری میبینید به لحاظ فرهنگی تمامی این مقبره های امامزاده ما، تمامی این مقبره ها دوستان مقبره هایی هستن که در زمان صفوی داره گنبد و بارگاه شدن. معدودی از اینا مثل حرم امام رضا و حرم حضرت معصومه یک نیمچه گنبدی داشتن قبل از صفویه. مگه امامزاده هایی که اصلا بعد صفویه کشف شدن که امامزاده؟ هر امامزاده ای در زمان صفویه کشف شده گنبد و بارگاه براش زدن. همونجایی هم که گنبد و بارگاه براش زدن یه عالم زمین هم وقف اینجا کردن، چرا مستقل کردن. گنبد و بارگاه زدن برای امامزاده ها دوستان، این امامزاده ها در دولت صفوی دوستان نقش پایگاه های بسیج رو داشته در دولت جمهوری اسلامی، نماد فرهنگی ما دیگه، خانه فرهنگ ما بودن اینا امامزاده ها. اصلا اینجوری براتون بگم دوستان، به لحاظ جامعه شناسی اسلامی شهر شیعی کانون، شهر شیعی حرمه نه مسجد. قانون شهر سنی مسجد جامعه. ما در شهرهایی که حرم داشتیم مسجد جامعه مون محور نبوده، حرممون محور بوده. این اصلا یه بحث اندیشه ایست، واقعش هم همیه. ما امام محور جامعه شیعه است، به اینا امتداد امام هند، امامزاده های ما. شما الان از قمی ها برید بپرسید که نمیدونم مسجد جامعه قم کجاست، نمیفهمن. یه عمر رفتن حرم، همه حرم رو میفهمن. از مشهدی ها بپرسید مسجد جامعه مشهد کجاست، نمیفهمن. هم مسجد گوهرشاده ها که تو حرم، اما حرم رو همه میفهمن، میگن اینجاست. خانه ما حرم بوده، صفوی ها اومده حرم ها رو زیاد کرده، میخ خانه اون رو زده، پایگاه بسیج زده برامون، کانون فرهنگی زده برامون، حوزه علمیه ما در زمان صفوی بس پیدا کرده. شما یه قبرستان تخت فولاد رو قبرستان عادی ندیدید دوستان، یه قبرستانی که در قدم قدمش عالم دفنه. شما چون زیادی نزدیک اینا هستید گرفتار حجاب معاصرت شدید، میخواد ببینید قبرستان چقدر وزن داده به شما، برید مثلا تو قبرستان شهری است، برید تو قبرستان کرمان، ببینید چند تا عالم توشه. یه قبرستانی که بیش از 3000 تا عالم توش دفنه، فاتو میذاری میبینی رو قبر فقیه، بر میداری رو قبر مورخه، بر میداری رو قبر مفسره، رو قبر فیلسوفه، رو قبر عارفه، رو قبر اینها. دوستان همین عادی ساخته نشدن که. من میخوام بگم دوستان در هر حال ببینید، ما یه تعاملی رو با دستگاه سلطنت از دوره مغول شروع کردیم، در دوره صفویه دوستان هی هرچی اومدیم جلوترم کلاس کارمون و امکان تصرف ما تو سلطنت زیادتر شده، زیاد و زیاد و زیادتر شده. فقهای ما در دوره قاجار بسی دستشون از فقهای دوره صفویه باستره، بسی باستره بس. یعنی ما در دوره صفویه عالم ما توی کاخ حکم عالم ما رو شاه داره میده، اگر شیخ الاسلامه، اگر صدره، اگر ملا باشی، اگر هر عنوانی داره رو شاه داره میده. تو قاجار اینجوری نیست، تو قاجار فقیه ما مبسوط الیده. در سراسر بیش از دو قرن صفویه ما یک جنبش اجتماعی به رهبری فقها نداریم، یک جنبش اجتماعی. نزدیک 80 جنبش اجتماعی ما در قاجار داریم به رهبری مستقیم فقیه. توضیح خواهم داد که اونجا چه اتفاق افتاده، که البته قاجار، علمای قاجار سر سفره علمای صفویه اون مبسوط الید شدند، رو همون ریله وقتی که عرض کردم یه اتفاقی افتاده توی صفویه. فقیه ما اومده اینجا داره ریل گذاری میکنه، حتی مکانیزم های خردی که برای تصرف اتخاذ کردن جالب توجه دوستان. از یه جایی به بعد حاکمان صفویه اگر هم میخواستند نمیتونستند با علما خودشون رو درگیر کنند، اگر هم میخواستن نمیتونستن. چرا؟ یه روشی رو علما اومدن گرفتن، کلن از طریق ازدواج. اکثر بچه های علما عروس و دمادای شاهان صفوی شدن، مخصوصا سادات. از یه جایی بعد علما شدن طبقه حاکم، طبقه حاکم، بچه هاشون عروسشان، دماداشون، پسراشون دمادای شاه هستن، مال خاندان سلطنتی هم دیگه. اصلا نمیتونه شاه، هم نمیتونه خودشو درگیر کنه با اینا. که اگر کسی بگه دوستان کل دوره صفوی دوره فقهای جبل عامل هست، حرف بی جایی نیست. با اینکه فقهای ایرانی هم از وسطاش سر برآوردن، فقیه سبزواری، فقیه خانساری مالی این دوره، مقدس اردبیلی که البته خب نیومد در واقع ایران، ولی مالی این دوره است و اینا ایرانی هست. اما خط، کل خط صفوی خط جبل عامله، خط فقهای جبل عامله، مشخصا خط محقق کرکی، یعنی سایه محقق کرکی سنگینی کرده بر صفوی تا ته کار. جایی که دوستان نشاط هست، شما بیشترین تکفیر و مکفیر اینا رو توی صفویه دارید. اینا رو روشن فکران نفهمیدن دوستان. روشن فکران میگن آقا این فقهات نمیشه با اینا بحث کرد، تا نمیدونم یه ذره خلافشون حرف میزنی حکم کفر تو صادر کردن اینا. که این تکفیری که فقها ها گفتن دوستان اتفاقا تکفیر فقهی نیست. اصلا جایی که این حرفا میاد دوستان یعنی اونجا زنده است، نشاط داره. الان به لحاظ جامعه شناختی دوستان، دوره های دولت های مختلف رو در کشور که میان ارزیابی میکنن، میگن در دوره ای که دانشگاه ها آرومه، هیچ شلوغی نیست، دوره خطرناکه. دانشگاه علل قاعده شما چند هزار تا جوون بین نمیدونم 18 تا 25 رو یه جا جمع کنید، طبیعی قضیه این است که نه هر از چندگاهی شلوغ کنن. چجوری ما مثلا بچه شرمون وقتی آرومه شک میکنیم میگیم یک کاری داره میکنه؟ اصلا طبیعیش اینه که بچه شلوغ کاری بکنه دیگه. یعنی اتفاقا وقتی که شلوغ کاری نمیکنه غیر طبیعیه. یه عده جوون رو شما یه جای جمع کنید، چند هزار تا جوون رو جمع کنید، کاری نکنن با شک کنید، یعنی کاری اتفاق میکنن، طبیعیه. جایی که حوزه‌ای که دوستان داره تکفیر میکنه طبیعیش همینه، طبیعی همینه که اینجا علمای زنده‌ای داره، حساسه. نه اینکه حوزه‌ای که هر چی کتاب بنویسی اونو همه جا رو آب ببره اونجا صداش در نمیاد، که تو اون حوزه خطرناکیه. که صفوی حوزه ما نشاط داره، نشاط داره. جریان‌های پنجگانه علمی در دوره صفویه، یعنی صوفی‌ها، فیلسوفان، فقیهان، مفسران و مورخان، اینا افتادن به جون همدیگه و اون داره اونو نقض میکنه، ابرام میکنه، هی نقد میزنن، این کاری میکنن. دو تا جریان اصلی خود تو همون شاخه فقهی، دو تا جریان اخباری اصولی در این دوره داره به وجود میاد. یه رقابتی بین اخباریان و اصولیان است. نشاط داره صفویه. خروجی صفویه رو نگاه بکنید، وسائل و شیعه مرحوم شیخور هنوز جزو منابع اصلی دروس خارج ماست، منبع اصلی نمیدونم دروس خارج ماست. بهار الانوار رو به مستندهای عریض، این کتابهای به این گنده گنده نوشته میشه دوستان، یعنی اوضاع خوبه. و الا عالم شما فکر کنید بهار الانوار یه شبه و دو شبه و یه ساله و ده ساله که نوشته نمیشه. که تازه آقای علامه مجلسی رو آوردن که 700 جلد کتاب داره، که یکیش بهار الانوار، بقیه رساله های مثلا تک نگاش رو نمیدونم کوچولو و بزرگه. که مثلا فرض کن محقق کاشانی میاد، آقای فیض کاشانی میاد، الوافی رو مینویسه، انجل نمیدونم، وسائل انجل نمیدونم، فرض کنی بهار انجل، دوره موسوع نویسی. یعنی ماشاءالله علما خوب تو آرامشن، خیالشون تخت دارن، کارشون انجام میدن. که دوره ایست. ما در دوره قاجار دوستان وضعمون بسی توپتر از دوره صفوی است. در دوره صفویه عالم مجبور بود برای اینی که جامعه شیعه رو ساماندهی کنه بره تو ساختی که و ساختمانی که مال خودش نیست و اونجا اذیته. واضحه که فقیه تو کاخ اذیته. کاخ جایی است که اتاق بغلی شراب سر میکنن، سرای بغلیش هم حرم سراست. کاخ یعنی این دیگه، اتاق کناریش هم شکنجگاهه، اتاق اینجوریه دیگه. واضحه که عالم دینی اینجا نفس تنگیش میگیره، به اضطرار اومده. اومده تا اینجا ریل گذاری کنه، ریل گذاری کرده دیگه، عالم قاجاری احساس نیاز نکرده که بره داخل کاخ، احساس نیاز نکرده، خودش کاخ خودشو داشته، خودش تشکیلات خودشو داشته. وقتی میگم نزدیک 80 تا نهضت عالم دینی داره رامین دازه توی قاجار دوستان، نهضت ها رو دست کم نگیرید دوستان. یه نهضتی ممکنه 2 سال 3 سال نمیدونم یه جنگی طول میکشه، 2 سال 3 سال شما میخوای 5000 نفر آدم رو صبحانه نهارشان بدی، باید اسلحه بدی، باید اسب بدی، باید حقوق بدی. شما اگر میبینی مثلا یه آدمی مثل مجتهد بلادی میچیدی میشنمی به نام رئیس علی دلواری، این از مظلومیت علمای ما تو تاریخ ها، رئیس علی دلواری رو ما میشناسیم، برایش سریال و فیلم هم میسازیم، مجتهد بلادی رو که رئیس علی دلواری سربازش هست اونو نمیشناسیم، نه برایش کاری میکنیم کی حقوق دستان در نکنه باشه، کی حقوق چیز رو میده دوستان، حقوق رئیس علی دلواری رو میده، کی حقوق لشکر رئیس علی دلواری رو میده، مجتهد بلادی داره میده. اینا انگوش کوچه ها که های اونا هست، اینا سرباز های مجتهد بلادی هست. شما فکر میکنید چند سال جنگیدن با پلیس جنوب در مثلا جنوب کشور، با پلیس جنوب انگلستان، هزینه هاش از کجا داره تامین میشه؟ توسط همو فقیه و فقیهان. 8 ساله نمیدونم، میگم 8 ساله، 2 تا جنگی که نمیدونم ما با روس ها داشتیم، بسیاری از منابع مالی نمیدونم جنگ های ایران و روس، هم جنگ اول و هم جنگ دوم رو علما تامین کردن. مقالات و کتاب هایی که درباره چمن سلطانیه نوشته شده، چمن سلطانیه یه مکانی داخل کاخ فتح‌علی‌شاه بوده که علما اونجا روزانه هفتگانه می اومدن جلسه می گرفتن شعور می کردن درباره جنگ، رسائل جهادیه اونجا نوشته شده، فتواها اونجا صادر شده، تصمیم سازی های کلان راجع به جنگ علیه روسیه توسط علما اونجا گرفته می شده. اینها رو علما برای خودشون کسی هم در دوره قاجار دوست، کسی هم برای خودشون، دستشون هم بازه، رشد دادن جامعه رو، واقعا رشد دادن. یعنی ما اگر کلان قضیه رو داریم 500 سال دوستان که شیعه به حکومت رسیده بخوایم دوباره یه دستبندی داشته باشیم، ما 3 مرحله آزادی رو در این 500 سال اخیر تجربه کردیم از صفویه تا به امروز. یه مرحله آزادی در صفویه است که آزادی صفویه آزادی تو مقیاس حکومته، یعنی حکومت ما از سیطره و ذیل حکومت عثمانی سنی آزاد شد، اما در صفویه نه عالم ما آزاده نه مردم ما آزاده. ما یه مرحله دیگه آزادی رو در قاجار تجربه کردیم که در قاجار علمای ما آزاد شدن، علمای ما دیگه برای اجرای طرحهای خودشون در قاجار بند سلطان نیستن، احکامشون رو هم از سلطان نگرفتند، خود عالم داره رفع و فتح اجتماعی میکنه. یعنی در کنار مثلا محاکم عرفیهی که مال حکومت بوده، محاکم شرع دارند، محاکم شرع علما که 90% رفع و فتح مناسبات زندگی اجتماعی با محاکم شرع بوده، نه با محاکم عرف نمیدونم حکومت، خیلی خوانا رو طراحی کردن که علما آزاد شدند. در دوره جمهوری اسلامی مردم آزاد شدند، در دوره جمهوری اسلامی مردم آزاد شدند. مردم کجا میتونستن نمیدونم فرض کنید هر کی رو که دلشون بخواد انتخاب بکنن، چه دستگاه های بیگانه، گاهی اوقات آدم های سطحی اندیش در داخل کشور چقدر نوشتن و گفتن دوستان. مثلا تو فضای قبل دوم خرداد میگفتن آقا بنویسید فلانی، بخوانید فلانی، نتیجه ولی اون نشد، نتیجه همون رو که مردم نوشتند خوانده شد، همون هم اومد. دوره های بعدیش همینجوره، دوره های بعدیش همینجوره. مردم آزاد شدن، مردم اونقدر آزاد شدن که یه جایی از خود علماشون هم دارن جلوتر میان. در همین ماجرای الان بحثایی نمیدونم مبارزه با فساد و خیلی چیز دیگه، در سال فتنه، در سال فتنه علما نوعاً گیج زدن، مردم گیج زدن، مردم خیلی زود فهمیدن، اومدن تو خیابون سراغ ولی جون رفتن، حوزه هنوز داشت فکر میکرد که لابد دعوا دعوای نمیدونم احمدی نژاد و موسویه. مردم بلوغ یافته ای شدند، رشد کردند. ما در نظام سلطنت سیری که اومدیم دوستان، یه جایی از این سلطنت دیگه جدا شد، یعنی کارمونو با سلطنت انجام دادیم و رد شدیم ازش. ما در مغول یه مدل تجربه کردیم، در صفویه یه مدل تجربه کردیم، در قاجار یه مدل. ته قاجار گفتیم ما خودمون میخواییم سلطان میشه. نهضت مشروطه، روح نهضت مشروطه ای شاه رو گفتیم شاه باید سلطنت کند نه حکومت. ببینید دوستان، این دوگانه ها عادی در حوزه فقه سیاسی در نیومده که گفتیم آقا شاه باید سلطنت کنه نه حکومت. سلطنت یعنی چیست؟ منهای حکومت. سلطنت منهای حکومت یعنی مقام تشریفاتی. حکومت یعنی که حکومت مال مجلسه، مال قوانینی است که اینجا داره تصویب میشه و این قانون رو آوردیم که نباید برخلاف شریعت قویمه محمدیه باشد، تصریح کردیم توش. قانون شهر رو اونجا آورد. تا همه اولی که مجلس رو نمیدونم رو انداختیم، گفتیم آقا طرح اعتراض اول رو دادیم، گفتیم مصوبات مجلس باید اینجا بیاد به امضای 5 مجتهد اعتراض اول برسه. این اتفاق باید بیافته. یه سیری رو اومدیم. حالا البته ما در گذار از سلطنت، در نهضت مشروطه، در نهایت با شکست مواجه شدیم. یا به تعبیر دقیق‌تر اینجوری بگم دوستان، این گذار از سلطنت دو مرحله داشت. یه مرحله به صورت نظری بود، یعنی جایی که ما سلطنت رو تقلیل دادیم، نظام سلطنت رو تفکیک کردیم بین سلطنت و حکومت، اون رو تقلیل دادیم به یه مقام فرمایشی و یه مجلس آوردیم، یعنی بحثای نظریش رو آوردیم وسط. یه مرحلهش بود. یه مرحلهش هم در دوره جمهوری اسلامی بود که نظر و عمل رو یکی کردیم. خود فقیه شده رو صندلی نشسته که قرنها سلطان نشسته، فقیه نشسته و همون سلطنتی که صندلی که سلطان نشسته است. این برای اولین بار تجربه جمهوری اسلامی تجربه ایست که حکومت افتاده دست الگوی نظری شیعه در عصر غیبت. یعنی ما اگر آل بویه داشتیم، اگر صفویه داشتیم، اگر هر جا داشتیم، هیچگاه فقیه رو صندلی حاکمیت قرار نگرفته بود. تو دوره جمهوری اسلامی خود فقیه رو صندلی سلطان نشسته و به تعبیر آقا حالا 40 داره ازش میگذره. یعنی توی 40 انتظار نداشته باشید که اندازه فرض کنید که 4000 کار کرده باشه، که البته توی این 40 خیلی کار شده، اندازه 400 کار شده، خیلی کار شده دوستان. طبعا فرصتی نیست که من اون فاز سوم موند، یعنی جایی که در واقع فقه ما در ساختار خود فقاهت تو نظام سلطنت، تو نظام حکومت فقه، فقیه چه کار کرده و انجام داده. از صبر و سکوت عزیزان کمال امتنان و تشکر رو دارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.